رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح چهارشنبه 28 نوامبر. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: در میدان تحریر قاهره ده ها هزار اعتراضگر گرد هم آمدند و لغو فرمان محمد مرسی را تقاضا کردند. کارگران در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین قسمت اولی سرپوش ریاکتور ترکیده را برداشتند و سال 2013 بیشتر از هزار سرباز قراردادی برای خدمت در پایگاه 201 نظامی روسیه به تاجیکستان فرستاده می شود. تفصیل خبرها: در میدان تحریر قاهره پایتخت مصر روز سه‌شنبه ده ها هزار نفر اعتراضگران گرد هم آمدند و از محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای کشورشان طلب نمودند که فرمان خود را درباره توسعه صلاحیتش لغو کند. بعد از آن که پلیس به سوی جوانان سنگانداز گاز اشکاور پرتافت، کشمکش برخاست. در میدان از تنفس گاز اشکاور یک تظاهرگر 52 ساله جان داد. این دومین قربانی از هفته گذشته تا به حال میباشد. هفته گذشته مرسی فرمان خود را صادر کرد و بر ضد وی تظاهرات اعتراضی آغاز شد. تظاهرات اعتراضی همچنین در شهرهای اسکندریه، سوئز، مینیا و در گلوگاه نیل رخ داد. در یکی از قسمت‌های قاهره که محله نام دارد، میان جانبداران و مخالفان محمد مرسی زد و خورد به عمل آمد. بازدید کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا از آسیای مرکزی ادامه دارد و امروز در ادامه سفرش به آسیای مرکزی از ازبکستان بازدید میکند. دیروز کترین اشتون از قرقیزستان بازدید و در بیشکک با ارلان عبدالدیف وزیر کارهای خارجه این کشور ملاقات کرد. در دوام 9 ماهی سال جاری همکاری های اتحادیه اروپا با قرقیزستان گسترش یافته است و گردش کالا به 433 میلیون دلار رسیده است. دیروز در حضور خانم اشتون در بیشکک ملاقات وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی نیز برگزار شد. بعد از ازبکستان رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از تاجیکستان و روز جمعه از قزاقستان بازدید میکند. کترین در این ملاقات هایش وضع امنیتی در منطقه بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان را بررسی خواهد کرد. کارگران در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین قسمت اولی سرپوش ریاکتور ترکیده را برداشتند. این نیروگاه ماه اپریل سال 1986 منفجر شده بود. بانک رشد و بازسازی اروپا رهبری این طرح را بر عهده دارد و این کار را چون قدم اول برای پاکسازی باقی‌مانده های ماده هسته‌ای در ریاکتور ارزیابی می‌کند. ترکش این ریاکتور بدترین فاجعه هسته‌ای در جهان به شمار می‌رود. پاکسازی ریاکتور سال 2015 به پایان می‌رسد. پهنای این ریاکتور 257 متر و بلندی آن 110 متر را تشکیل می‌دهد. آن وقت ریاکتور چهارم نیز آسیب دیده بود. سال 2013 بیشتر از هزار نفر سربازان قراردادی برای خدمت در پایگاه 201 نظامی روسیه به تاجیکستان فرستاده می شوند. در این باره خبرگزاری ایترتاس از قبل حوزه مرکزی نظامی روسیه اطلاع داده است. بنابر خبر این منبع سال 2012 500 نفر برای خدمت قراردادی به تاجیکستان فرستاده شدند. گذشته از این 250 سربازی که خدمت عسکری را در این پایگاه به پایان رساندند، اظهار آمادگی کردند که خدمت را چون سرباز قراردادی ادامه می دهند. بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که محافل اجتماعی تاجیکستان به خدمات مراجعت نامه فرستادند و درخواست کردند که شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان بسته شود، چون که کاربران آن در حق اعضای حکومت و شخصیت‌های محترم کشور ناسزا می‌گویند. روزهای اخیر در تاجیکستان پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی با دستور این خدمات دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود کرده اند. زهوروف گفته است با نظر داشت حمایت قشرهای وسیع جامعه، آنها تصمیم گرفتند که دسترسی به فیسبوک را کاملا قطع کنند. و گفته است در ساعت‌های اخیر تلفن وی تقریبا در حال ترکیدن است، زیرا به وی ساکنان خیرخواه تاجیکستان به ایست زنگ می‌زنند و از بستن شبکه فیسبوک اظهار خرسندی می‌کنند. و روز سه‌شنبه در نتیجه ترکش ماشین‌های بمب‌گذاری شده در بغداد و مناطق کردنشین عراق 19 نفر کشته، 71 نفر دیگر جراحت برداشتند. خبرها را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها، شرکت کنندگان یک همایش فرهنگی در دوشنبه گفتند در چند سال اخیر توجه جوانان به انعانه های ملی کمتر شده است.
شاید که امروز عصر 21 عصر تکنیک و تکنولوژی هست که ممکن است از این دلالت بود.
مثلا مراسم گهواره بندون، انعانه که گهواره بندون بود در دایره اویلا، من میگم که مرحمت، انعانه از بین رفتن و قانون تنظیم یکون دخالت نداره.
انعانه ها امروز باعث از هم جدا شدن ملت های تمام روی زمین است.
باید هیچ وقت هیچ کس مجبور نکنیم، اما فهمونده دهیم که من این اخل اخل است.
شنونده عزیز، حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای بارانی پیش بینی شده است. در دوشنبه روزانه باران میبارد. هوا 7-9 درجه گرم می شود. در خوجند و کولاب و قرغان‌تپه نیز بارش باران در نظر است. هوا در خوجند و کولاب 11 و در قرغان‌تپه 9-10 درجه گرم خواهد بود. در خاروق باران و در مرغاب برف می بارد. در خاروق هوا 2-4 درجه گرم و در مرغاب تا 11 درجه خنک می شود. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. سازمان‌های حزب دموکرات در مناطق تاجیکستان بر رهبرشان مسعود صابیروف اظهار ناباوری کرده خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده شده‌اند. خدمات اضطراری ایران گفت که کشورش باید برای تصادف‌های هسته‌ای خود را آماده سازد. و گزارشی سازمان اجتماعی معرفت که اخیراً به نشر رسید گواهی می‌دهد که سال‌های اخیر شماره دختران بی‌سواد در ولایت ختلان افزایش یافته است. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. سازمان‌های حزب دموکرات در مناطق تاجیکستان بر رهبرشان مسعود صابیروف اظهار ناباوری کرده خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده شده‌اند. در اظهارات کمیته تدارکاتی حزب که 18 نوامبر از سوی بخش‌های حزب در ولایت‌های سغد و ختلان و بدخشان تشکیل شد آمده است، حزب دموکرات تحت رهبری مسعود صابیروف رو به پراکندگی نهاد و موقع خود را چون حزب با نفوذ از دست داد. مؤلفان نوشتند بخش های حزب دموکرات در ولایت های بدخشان، ختلان و سغد رسما اعلام داشتند که از تابعیت ریاست فعلی حزب بیرون می روند. سبب پراکندگی حزب دموکرات چیست و هدف از اظهارات کمیته تدارکات تلاش احیای نفوذ پیشینی حزب است یا برکناری مسعود صابیروف؟ همکارمون در دوشنبه شعلای گلخواجه تلاش کرده است که پاسخ به این سوال ها را پیدا کند.
گروهی از اعضای حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک اعلامیه خواستار برگزاری انجمن فوق‌العاده این حزب شده، ضمن چنین دعوت به رهبری کنونی خود مسعود صابیروف اظهار ناباوری کردند. مؤلفان بیانیه که نزدیک به 20 نفرند میگویند تحت رهبری جناب صابیروف این حزب با پراکندگی بیشتر روبرو شد و اعتبار آن نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در میان ساکنان کشور کاهش یافت. آنها برای دعوت انجمن فوق‌العاده کمیته تدارکات تأسیس دادند که کاتب آن تبرعلی زیوزاده میگوید:
آن امیدی که دموکرات توی تاجیکستان از مسعود صابیروف داشتن اون پوش برآمد. اصول دیکتاتوری اداره حزب اون ارزشایی که اعضای حزب دموکرات تاجیکستان میخواهند موافقت نکرد. من خودش نمیدونم با کی همراه است امروز. معاون یکم دویم می مسعود صابیروف حرکت به اون نیستند. مقصد ما اون است یکم کس را گریزوندن نه عزیز، بلکه همه در اساس آیین‌نامه متحد کرده شوند.
جناب زیوزاده گفت اظهارات صابیروف در رابطه با رویدادهای ماه ایول بدخشان سازمانهای منطقه‌ای حزب را ناراضی باقی گذاشت، زیرا این اظهارات از نام حزب پخش شده بود ولی بدون مشورت با اعضای آن. خود مسعود صابیروف از همه گونه شهر در مورد تاسیس کمیته تدارکات انجمن فوق‌العاده خودداری کرد، ولی حیدالله عبداللهیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با جانبداری از موقع صابیروف گفت هدف اصلی این هیئت 19 نفری کمیته بی‌ابرو کردن جناب صابیروف در پیشروی انتخاب رئیس جمهور است، چون به تاکید عبداللهیف مسعود صابیروف قصد دارد در این انتخابات خود را نامزد کند.
این برادران ایشان هستند که از سمت اعضای حزب به خاطر رخنه دوختن در فعالیت حزب دو سه مرتبه از تحت حزب خارج کرده شدند. اینا میخواهند که یک سیاست گوجش را برگزار کنند به خاطر آنکه اینا دموکرات نیستند. اساسا مسعود صابیروف در تنهایی اجارات نداده است. این در موافقه با ریاست و صدارت حزب دموکرات تاجیکستان به رسمی گردند.
جناب عبداللهیف با اون نکته اشاره میکند که اصل قضیه به بحران رهبری در حزب بستگی دارد و هر یکی از اعضایان کمیته تدارکات در الهویدگی میخواهند مقام رئیس حزب را به دست آورند. در همین حال مراد میرسنوف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان رئیس بخش این حزب در بدخشان است و یکی از تشبثکاران تاسیس کمیته تدارکات میباشد، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگز برای صاحب شدن به وظیفه رهبری حزب تلاش نکرده است و چنین هدف هم ندارد. او میگوید
من معاون اول حزب دموکرات شدم، اما روز اخرون در همون انجمن بیدگیم نه یکم بار تلفن کای صدارت میگن کای ریاست میگذرونن یکم بار وقت موافقه کردگی نیست با طریق تلفن و برای فکروی مارا پرسند.
جناب میرسنوف میگوید مسعود صابیروف پیشنهاد شرکت در انجمن فوق‌العاده و پاسخ دادن به سوالهای اعضای حزب را رد کرده است، اما حیدالله عبداللهیف با نمایندگی از مسعود صابیروف در این زمینه گفت
این برادرایی که دعوا دارند خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده هم اولا که در آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان انجمن فوق‌العاده پیشبینی نشده است، فقط انجمن غیر نوبتی.
در همین حال برخی صاحب نظران بر این که نقش حکومت در ایجاد اختلافات میان اعضای حزب دموکرات وجود دارد، ولی تعداد دیگر میگویند محض منصبخواهی میان فعالان حزب باعث پراکندگی آن شده است. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکزی مطالعات استراتژی دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت
حزب دموکراتی تاجیکستان در چند سالی که بود همه وقت اعضای آن برابریت یا ننکترش ضدیت های بسیار موجود بودند و این ضدیت ها نمیگوشند که حزب در جامعه موقع خودش را یابد و مستحکم شود.
در جریان یک چنین مناقشه ها در سال 2006 مسعود صابیروف در یک انجمن حزبی رئیس انتخاب شد و وزارت عدلیه قرار این انجمن را اعتراف کرد. این در حالی بود که رئیس حزب محمد روزی اسکندروف زندانی شده معاونش رحمت الله ولیف از حزب سرپرستی میکرد و میخواست اسکندروف به حیث رئیس باقی ماند. در اون ماجرا عضو دیگر حزب سید جعفر اسماعیلوف نیز خود را رئیس اعلان کرده بود و کار دموکرات ها به دادگاه کشیده بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاشی بازسازی در حزب دموکرات یا تلاشی از مقام برکنار کردن رئیس کنونی حزب مسعود صابیروف؟
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. غلامرضا معصومی رئیس خدمات اضطراری ایران گفت که کشورش باید برای تصادف‌های هسته‌ای خود را آماده سازد. در توضیحاتی که خبرگزاری نیمه رسمی مهر آورده است، معصومی اشاره کرده است که بعضی کارمندان تأسیسات هسته‌ای مشکلی سلامتی داشتند و معالجه گرفتند. این سخنان معصومی بعد از چند ساعتی چاپ از سامانه مهر برداشته شد. اعترافات مقام رهبری خدمات اضطراری ایران راجع به نگرانی ها از تأثیر محیط هسته‌ای با سلامتی آدمان در این کشور خیلی کم مشاهده می شود. در سامانه مهر از قبل معصومی نوشته شده بود: ما باور داریم که همه کارمندان خدمات اضطراری باید تمرین کنند و به تصادف های هسته‌ای آماده باشند. معصومی برای نمونه به تصادف کارخانه تبدیل اورن در اصفهان اشاره کرد که در آنجا در جریان عملیات به اصطلاح کلچه زرد به گاز غلیظ اورن گیدروخلوری تبدیل یافت و آنانی که در اطراف بودند از گاز آسیب دیدند و چند مدت معالجه گرفتند. آدمان آسیب دیده حتی به ساکنان اطراف کارخانه اصفهان نیز از مشکل موجوده هشدار دادند و گفتند که آنها نیز ممکن است به بیماری گرفتار شوند. یک منبع دیگر نیز که از خود نام نبرده است در صحبت با بخش فارسی بی بی سی گفته است که در کارخانه اصفهان بعضی کارمندان از تنفس گاز گکسافلورید با مشکلی نفسگیری گرفتارند. آنگونه که توضیحات معصومی را سامانه خبرگزاری نیمه رسمی مهر پاک کرد، خبرگزاری های دیگر نیز در گذشته ها چنین رفتار کرده اند و خبرها و توضیحات حساس را زود پاک کرده اند. مسئله های امنیتی و بهداشتی در تأسیسات هسته‌ای ایران به طور جدی در مطبوعات دولتی این کشور سانسور می شود. سال گذشته حسن یوسف اشکیوری روحانی ایران که در غربت به سر می برد دعوت کرد که راجع به این مسئله مناظره و مباحثات صورت بگیرد و گفت در گذشته شاید ژاپن نیز به این مسئله کمتر توجه می کرد ولی حالا این مسئله به طور جدی مطرح است و در این زمینه فاجعه هسته‌ای کارخانه فوکوشیما را در نظر دارد. با گفته وی در ایران گروه حکومت میکند که مسئولیت را نمیشناسد، نظارت مردمی وجود ندارد و چنین وضع میتواند سبب فاجعه شود. این مسئله باید در بین روشنفکران و روزنامه‌نگاران و قشرهای دیگری جامعه بررسی گردد تا حکومت به آن توجه پیدا کند. آقای اشکیوری بر رادیوی آزادی گفت که به خطری هسته‌ای در کارخانه و تأسیسات هسته‌ای و تأثیر ناگزیری عاقبت‌های آن به سلامتی انسان و به محیط زیست از مسئله‌هایی است که در برنامه‌های هسته‌ای ایران بازتاب نیافته است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شنوندگان عزیز، شما می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشانی اسکایپ وارد شوید و با آزادی به راحتی تماس بگیرید. برنامه را ادامه می دهیم. گزارشی سازمان اجتماعی معرفت که اخیراً به نشر رسید گواهی می‌دهد که سال‌های اخیر شماره دختران بی‌سواد در ولایت ختلان افزایش یافته است. از جمله مؤلفان این گزارش می‌گویند در ناحیه خراسان تقریباً 40% دختران نابالغ حتی در نوشتن نام خود عاجزی می‌کشند. گفته می‌شود که دختران بی‌سواد زودتر ازدواج می‌کنند و بیشتر مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند. این گزارش روز سه‌شنبه در قرغان‌تپه به نشر رسید. همکار ما ناصرجان مامورزاده در ولایت ختلان درباره نکات اصلی این گزارش چنین میگوید.
نزدیک به 40% دختران نابالغ روستایی در ناحیه خراسان ولایت ختلان به صورت درست خوانده و نوشته نمی توانند. این است خلاصه تحقیقات سازمان جمعیتی موسوم به معرفت که اخیراً در دفتری صحرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر قرغان‌تپه معرفی شد. معرفت خیدر علی و رئیس سازمان مذکور گفت قسمت قابل ملاحظه دختران دهاتی به سبب موارد خشونت خانوادگی قرار گرفتن و تحصیل خود را در مکتب به پایان نرسانیدن در چارچوب زندگی حیران و مستر مانده پس از ازدواج هم حقوق و منفیتشان پایمال می شود و افزود انجام تحقیقات در شرایط دهات بسیار سخت و حتی برای محققان خطر آور بود و دختران نمی خواستند که سببی از تحصیل در دبستان ها کنار ماندنشان را شرح بدهند.
خود مادران مسئولیت می کنند و آنها فکر نمی کنند که مثلا دو سه صحبت همین دختره که بی سواد وقتی که را به شهر می دهند در اکثریت اولاد ها گشته به خانه ها پدر مادر می آید و دخترکان بی سواد وقتی که در خانه پدر مادر با مشکلی ها دوچار می شوند می مانند که دایگان رو برانده کار کنند و اکران یک قسمی خراجات که اولا رو از متهمی خودشان چی کنند نمی توانند. این باز یک مشکلی با مشکلی زم می شود.
خانم خیدر علی و افزود تنها 60% از رسپاندنت ها گفتند که می توانند راحت بخوانند و نویسند. اینها زنان و دخترانی بالغ از 14 ساله دهات جای ناحیه خراسان بودند. با گفته او در سالهای جنگ شهروندی هزاران دختر به سبب سبب تامین نبودن امنیت از تحصیل در مکتب ها محروم شده بودند و خط و سواد قضایی را هم از بر نکرده اند. در همین حال مظفر مرادف نماینده حکومت ولایت خطوان گفت نتایج تحقیقات سازمان جمعیتی معرفت بحث برانگیز بوده، فعلا حد اکثر دختران نابالغ به تحصیل در تعلیمگاه ها فرا گرفته شده اند.
الکای برای مثلا جلب کردن خواننده ها با سنف 9 10 11 این در خواننده برای مسئولیت پدر و مادر در اینجا قید شده است. حتی دختران هم از سن 17 سالگی از سن 18 سالگی این هم یک ترکان است که
اما سبگل حکمت و ساکنی نوحی خراسان ولایت خطلان میگوید هزارها دختران بی سواد ده که شهادت نامه ختم مکتب یا معلومات عالی ندارند نمیتوانند روزگاری تامین و آسایش و جای کار با حق مزد شایسته داشته باشند. به گفته خانم حکمت و از مهنت زنان و دختران ده تنها در کاری سخت صحرای و خواجگی های کشاورزی استفاده میکنند.
همون دختران میبینند که سطح پست سوادناکی و همون که نوشتن را نمیدانند، حقوق خود را نمیدانند که در زندگی در آینده مانع میشود. بسیار اویدای هستند که مکتب نخوانده مکتب را فرتافته زندگی با یک کودک دو کودک آنها خانه ویران شده آمدند.
مقامات رسمی ولایت خطلان به خاطر جلب هرچی بیشتری دختران به تحصیل برنامه ویژه تهیه کردند که وعده مساعدت به شامل دانشگاه شدن این دختران لیاقتمند دهاتی یکی از نقاط این برنامه است. ولی صاحب گلادینایو مسئول بخش جلوگیری از خشونت خانوادگی و کار با نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرغان‌تپا میگوید دولت به خاطر تحصیل دختران از چاره های مجبور کنی نیز استفاده میکند. به گفته او تنها در سال جاری نسبت به 12 پدر و مادر که مانع تحصیل دختران خود در مکتب ها شدند پرونده های جنایی بازگردیده است. ولی تحلیلگران میگویند فعلا در تاجیکستان شرایط مساعد برای تحصیل غایبانه یا شبانه زنانی که در گذشته امکان تدریس را نداشتند نیز فراهم نیست. مکتب های شبانه یا تحصیل غایبانه تنها در 8 شهر و ناحیه کشور موجودند که نمیتوانند شماره کلانی داوطلبان را به تحصیل فرا گیرند. این هم در حالی است که معرفت خدیر علی و رئیس سازمان جمعیتی معرفت با تکیه به منابع وزارت معارف گفت هم اصلا حدود 30,000 نفر ترک تحصیل مکتب ها میکنند. اما مسئولان رشته معارف با استناد به تجربه آمریکا که همگی 65% جوانان صاحب اتستات تحصیل در مکتب همگانی هستند میگویند که نشان دهنده تاجیکستان در این مورد قیاساً خیلی بهتر است. ناصر جانی مامورزاده در رادیو آزادی قرغان‌تپه.
معرفی گزارشی نوی سازمان اجتماعی معرفت درباره نقض حقوق های دختران نابالغ در ولایت خطلان در شهر قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان روز سه شنبه سفیر چین در دوشنبه فن سیان جون را به حضور پذیرفت و همکاری ها را بررسی کردند. با اطلاع خبرگزاری های محلی در این ملاقات موضوع سهم کمیسیون بین حکومتی در تطبیق طرح های بزرگ در بخش های اقتصاد، نقلیات و حمل و نقل و انرژی تاجیکستان بررسی شده است. چین از همپیمان های اساسی اقتصادی تاجیکستان در منطقه به شمار می رود. طبق خبر دیگر مقامات تاجیکستان از افزایش انتقال مال و کالای میان چین و تاجیکستان از طریق گذرگاه قلمه خبر دادند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش خورشید همدم، همکاری ما در شهر دوشنبه.
به اطلاع مسئولان ریاست گمرک بدخشان در سال جاری گردش مال و کالا توسط گذرگاه مرزی قلمه افزایش یافته به 33 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. معاون سردار ریاست گمرک ولایت عبدالرحیم قادیروف گفت که با سردی هوا نگاه نکرده واردات مال از چین به تاجیکستان توسط این گذرگاه کاهش نیافته است و تا بارش برف و بسته‌شوی عقبه‌های دشوارگذر گذرگاه قلمه برای حرکت نقلیات باز خواهد ماند. با گفته جناب قادیروف در دوام سال بیشتر از 3,500 ماشین گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین را عبور کرده در قیاس با سال گذشته به کشور با مبلغ 1 میلیون دلار زیادتر مال وارد کردند. قادیروف افزود
طبق قانون هر یک صاحبکار حقوق معنوی دارد که خواه با اختیار خودش در حدود بدخشان به رسمیت گمرکی دارد یا که در شهر دوشنبه و یا که در سود و ختلان یا شهر ترسوب دادن مال و مسائل خودش را به رسمیت گمرکی دارد از خودی صاحبکار وابسته است در خود حدود بدخشان 80 تا 40 فایز محصولات وارد شونده از قلمرو خطای ما به رسمیت گمرکی می‌داریم
این هم در حالی است که تابستان امسال به دنبال عملیات خاروق خوف بسته شدن را به میان آمده انتظار می‌رفت که این حوادث به فعالیت قلمت تأثیر منفی خواهند رساند ولی به گفته مسئولان گمرک به غیر از دو روز اول عملیات و بسته بودن کل راه‌های حمل و نقل در دیگر وقت مسیر کلمه دوشنبه باز بودن مانعه در راه حرکت نقل پیش نیامده است ژورنالیست امید محمدپناه بالا رفتن سطح فرهنگ تجارتی را سبب تاثیر نداشتن عاقبت حوادث خاروق و معاملات تجارتی در منطقه می شمارد
چون راه‌های ارتباطی بین جمهوری اسلامی افغانستان جانب چین و قرغیزستان باز شد در زمان صاحب استقلالی کشور این روان باعث شد که یعنی مردم ارتباط نزدیک با هم پیدا کردن و مدنیت تجارت مردم نیز بالا رفت است و این با حوادث که در خاروق در ماه ایول رخ داده بود برای تاجران یگان مانع ایجاد نشد
با گفته کارشناسان اگر چند راه نقلاتی بین چین و تاجیکستان توسط گذرگاه قرمیق قرغیزستان نزدیکتر است و بیشتر مال و کالا به واسطه آن به جمهوری داخل می شود ولی باز هم تعداد زیادی صاحبکاران وطنی بر راه مستقیم نقلاتی با چین توسط قلمه برتری می دهند از طرف دیگر حادثه های بازداشت اتوماشین های رانندگان تاجیکستانی با مواد سوزشواری در ولایت اوش قرغیزستان و تجمع اتوماشین های صاحبکاران تاجیک در گذرگاه قرمیق جهتی به پایان رسیدن مهلت شرنامه سه طرفه استفاده گذرگاه قرمیق باعث رو آوردن صاحبکاران تاجیک با گذرگاه مرزی قلمه شده است ساکنی ناحیه واسه غلام سفرو که با ماشین کلان باربر مال شرکت های تجارتی گوناگون را میکشاند گفت برایشان با راه مستقیم ارتباطی وارد نمودن کالا به کشور آسان‌تر است زیرا در هر حالت تاجر و راننده در وطنشان خود را راحت‌تر حس می‌کنند با گفته وی آنها در روزهای حوادث خاروق هم فعالیت تجارتیشان را قطع نکردند
همه آدمای همه خاروق هم فهمیدن که همه رفت اومد هم یاد فایده داره یا سلا وجده میدارن یا پلاچوی میخرن یا چیزی های بزار میخرن هم یاد هم فایده داره در روز جنگ شد بزار همه خولی کارچکا نرخش خیست پیاز خیست خروکا خیست وظیفه سودوگر رانده فقط تامین کردن
خیمیکت ها و دیگر مواد های استراتژی به جمهوری هم به دلیل های امنیتی بیشتر با استفاده از گذرگاه مستقیم وارد میشوند کارخانه طلای زرافشان مواد کیمیاوی را به واسطه قلمت دسترس میکند به اطلاع اداره گمرک ولایت بدخشان در دوام سال جاری به قلمرو کشور بیشتر از 480 هزار تن مال و مواد، مصالح بناکاری و تجهیزات به مبلغ زیاد از 33 میلیون دلار آمریکایی وارد شده است. چند سال باز مسئله بر راه دائم عمل کننده تبدیل دادن گذرگاه قلمه بین مسئولان تاجیکستان و چین مطرح است، ولی اقلیم سخت پامیر شرقی به عملی شدن این نقشه مانع گردیده است. گذرگاه قلمه عادتاً همساله با بارشات برف از ماه دکبر بسته شده، اواخر ماه اپریل فعالیتش را از سر می‌گیرد.
افزایش انتقال مال و کالا از طریق گذرگاه قلمه در مرز میانی تاجیکستان و چین.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون اخباری تازه ورزشی را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
انور یونسف مشتزنی تاجیک در نخستین قوازمایش در مسابقه موسم سیومی سلسله جهانی بوکس حرفه‌ای WSB 2012-2013 در پایتخت قزاقستان شهری آستانه شکست خورد. انور یونسف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی مسابقه قهرمانی جهان که این دفعه در هیئت دسته ایالات متحده آمریکا هنرنمایی کرد در رقابت ها در وزن سبک از مشتزن قزاق سمت بشینف مغلوب گشت بعد خاتمه رقابت که از 5 راوند عبارت بود هر سه داور با حساب یک خیله 50-45 مشتزن قزاق را پیروز دانستند مربی معروف بوکس میرزا شمسیف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا شاگردش انور یونسف با مسابقه جام کشورهای نفتخیز که از 5 تا 10 دکبر در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه برگزار خواهد شد آمادگی می‌بیند. جناب شمسیف افزود
اگر کسوم جدا کنند اونور می‌رود و می‌خواهد اشتراک کردن
نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با گزارش همکارمان نرزالله لطیف از دوشنبه، این نشری مجله خبری به پایان خود نزدیک می شود. در قسمت پایانی مجله توجهتان را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. در میدان تحریر قاهره روز سه‌شنبه ده ها هزار نفر اعتراضگران گرد هم آمدند و لغو فرمان محمد مرسی را تقاضا کردند. سازمان های حزب دموکرات در مناطق تاجیکستان بر رهبرشان مسعود صابروف اظهار ناباوری کرده اند. کمیته سازمان ملل متحد از ادامه شکنجه، مجازات اعدام و تعقیب پیوسته حامیان حقوق بشر در ایران عمیقاً اظهار نگرانی کرد. بازدیدی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آسیای مرکزی ادامه دارد و امروز در ادامه سفرش با آسیای مرکزی از ازبکستان بازدید میکند. شنونده گرامی، با برنامه های رادیوی آزادی در هر وقتی برایتان مناسب میتوانید در اینترنت نیز زیر این نشانی گوش دهید: www.azadi.ua. بعد از چند لحظه برنامه های یک روز با شما و آینه مدارا پخش می شود. با ما باشید.